با بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 15 ماه می سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. بحران اقتصادی همراه با شکاف گسترده سیاسی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، برخوردهای لفظی رئیس جمهور و رهبر مهمترین مسئله و مشکل کنونی در مقابل جمهوری اسلامی است. منابع خبری در تهران گفتند تلاطم‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی مملکت به شکاف و کشمکش سیاسی نیز در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی دامن زده است. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی حریفان خود در رأس هیئت حاکمه را به باد حمله شدید گرفته گفته است در پس شعارهای مبارزه با استکبار و ابرقدرت‌ها مردم را جیبشان را می‌زنند و اموالشان را به غارت می‌برند. و افزود استقلال و مبارزه با استکبار در کشوری که بخش اعظم جمعیتش زیر خط فقر زندگی می‌کنند و برای تأمین غذایشان باید دست به دامان واردات شد جزافه‌گویی است. حسن روحانی بدون بردن نامی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واقع او را مشخصاً مورد خطاب قرار می‌دهد، چرا که رهبر جمهوری اسلامی است که مرتب از اقتصاد مقاومتی و مبارزه با استکبار دم می‌زند و به آمارها و ارقام بیکاری، فقر و فروپاشی اقتصاد ایران هیچ گونه توجهی ندارد. همکنون بر اساس آمارهای رسمی 63 میلیون نفر در ایران در سن کار هستند که شامل جمعیت 10 سال به بالای کشور می شود. هرچند باز هم بر اساس آمارهای رسمی کل کشور جمعیت فعال شاغل ایران از 21 میلیون نفر و بر اساس آمارهای مستقل از 17 میلیون نفر فراتر نمی رود. در این میان دولت حسن روحانی باید با فوریت برای 4.5 میلیون تن از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و حدود 1 میلیون نفر از سربازان وظیفه‌ای که دوره خدمتشان به زودی به پایان میرسد شغل به وجود آورد و طبق برآوردهای رسمی جلوگیری از افزایش بیکاری یا در واقع ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری کنونی نیازمند ایجاد حداقل 1 میلیون شغل در سال است. اما ایجاد 1 میلیون شغل در سال نه فقط مستلزم 70 هزار میلیارد تومان سرمایه است، بلکه رشد اقتصادی 7% آن هم در دوره نسبتاً طولانی را اقتضا می کند. ولی رشد اقتصادی ایران منفی است. رشد اقتصادی منفی 3% در پایان سال 1392 یعنی سال گذشته فاجعه انگیز است، در حالی که برای نخستین بار طی 70 سال گذشته در ایران هیچ بودجه عمرانی برای سال 1393 یعنی سال جاری در نظر گرفته نشده است. با این حال امروز معاون رئیس جمهور اسلامی در امور پارلمانی حجت الاسلام مجید انصاری در واکنش به انتقاد برخی از محافظه‌کاران داخلی از سیاست‌های حسن روحانی گفت که با رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی منافع عده‌ای در ایران به خطر خواهد افتاد. وی چهارشنبه پس از سخنان حسن روحانی علیه مخالفان داخلی که مذاکرات اتمی را به باد انتقاد گرفتند گفت که عده‌ای از تحریم‌ها سوء استفاده می‌کنند و جیب مردم را می‌زنند و اموال ملت را به غارت می‌برند. و افزود اگر دولت اولویت خدا به دیپلماسی تدبیر قرار داده و قوی ترین سرداران خود را میدان مذاکره فرستاده تا دارایی مردم بازگردد، آیا رواست که انواع تهمت ها زده شود؟ انصاری معاون رئیس جمهور گفت که منافع برخی ها با رفع تحریم های بین المللی به خطر می افتد و آنها اساساً دلواپس از بازگشت دارایی های مردم ایران هستند. از سوی دیگر سازمان عفو بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی را فرا خوانده است تا درباره ماجرای پنجشنبه سیاه و حمله افراد گارد زندان به بند 350 زندان اوین در 28 فروردین ماه سال جاری تحقیق کنند. سازمان عفو بین‌المللی در گزارش امروز پنجشنبه اعلام کرد که زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند 350 زندان اوین مورد حمله و ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفتند و برخی از افرادی که در این ماجرا آسیب دیدند از دسترسی به خدمات پزشکی لازم محرومند. گزارش عفو بین‌المللی به استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی علیه شماری از زندانیان بند 350 اوین اشاره می کند و می گوید این هم پس از آن روی داد که این افراد خواهان آن شدند که در حین بازرسی ماهانه در سلولهای خود حضور داشته باشند. از سوی دیگر مهدی کروبی هنگام ملاقات با فرزندش در حبس خانگی به او گفته است که تمام انتخابات پس از مرگ روح الله خمینی مهندسی شده بود. محمد حسین کروبی در صفحه فیسبوک امروز خود می نویسد در پی موافقت ماموران وزارت اطلاعات برای روز پدر موفق به ملاقات با مهدی کروبی شده است. به گفت پس از این دیدار مهدی کروبی به گفته است که بعد از ارتحال امام اربابان قدرت جمهوریت نظام را پای منافع جنایی و شخصی خود ذبح کردند و با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول هم از امنیتی و نظامی عملا آرا را مهندسی کردند. معنای مهندسی همان تقلب در آرا است. جا به جا کردن، زیاد کم کردن یا حذف عده‌ای از داوطلبان. اصلی دیگر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی امروز گفت اختیارات تیم مذاکره کننده اتمی نسبت به دور قبل کاهش یافته است. وی هشدار داد که چنانچه این تیم اشتباهات پیشین را تکرار کند مجلس اسلامی با آن برخوردی قاطع خواهد کرد. وی درباره اشتباهات پیشین محمد جواد ظریف و اعضای تیم مذاکره کننده هیچ توضیحی نداد و نگفت که او دچار چه اشتباهاتی شده است. اسماعیل کوثری از جمله افرادی است که خود را دلواپس می نامد. در همین حال علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشکیل مصلحت نظام گفت که برخی ها در زمینه مذاکرات هسته‌ای مردم را می ترسانند. وی افزود متاسفانه در مذاکرات اتمی بعضی ها جفسازی کرده و تیم مذاکره کننده را خسته می کنند به جای اینکه آنها را تقویت و حمایت کنند. ناطق نوری افزود بعضی ها مردم را می ترسانند و می لرزانند و مسئولان مذاکره کننده را به تردید می اندازند. تحلیل من این است که این افراد آگاهی ندارند یا عمدن اشتباه می کنند. از سوی دیگر امروز انفجار شدیدی در پادگان نظامی نیروهای اسد در حومی ادلب که گروهی از پاسداران جمهوری اسلامی نیز در آن مستقر بودند روی داد. این انفجار بر اساس گزارش فعالان سیاسی و مخالفان حکومت بشار الاسد در پادگان وادی الزیف 60 تن مواد منفجره به کار رفته بود. هنوز از تعداد تلفات این انفجار تا این لحظه هیچ خبری منتشر نشده است. در همین حال فرمانده سپاه پاسداران در مناظر از تشکیل ستاد حمایت از سوریه در این شهر خبر داد و گفت این ستاد در مناظر کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم مناظر را جمع‌آوری کرده و برای انتقال به کشور سوریه به استان ارسال می‌کند. فرمانده سپاه در مناظر گفت جنگ ما در سوریه در واقع جنگ با آمریکا است که در خاک سوریه رخ داده است، چرا که سوریه تنها کشوری است که در مقابل توطئه‌های آمریکا باقی مانده و سر خم نکرده است. در همین حال طی روزهای اخیر تعداد زیادی از افراد سپاه پاسداران و بسیج که به سوریه اعزام شده بودند در جنگ به هلاکت رسیدند. گزارش منابع خبری ماهاکی است که دست کم 4 تن از اعضای سپاه که در سوریه به قتل رسیدند اجسادشان به مشهد انتقال یافت تا فردا پس از تشییع توسط بسیج و سپاه به خاک سپرده شوند. دو تن در تهران تشییع شد. این چهار تن عبارتند از حسن قاسمی دانا، عباس علی حمیدی، سید علی حسینی و سید حسن قربانی. این عده به عنوان ظاهرا مدافعان حضرت زینب و در حقیقت مدافعان دیکتاتور سوریه بشار اسد به سوریه اعزام شدند. در همین حال در پی بروز انفجاری مرگبار در معدنی در غرب ترکیه که دست کم 250 کشته بر جای گذاشت، اتحادیه‌های کارگری این کشور یک روز اعتصاب عمومی اعلام کردند و در شهرهای مختلف ترکیه مردم دست به تظاهرات علیه دولت اردوغان زدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها آمار تلفات معدن به 283 نفر رسید و باعث اعلام عزای عمومی سه روزه در ترکیه شد. تظاهرات در شهرهای مختلف ترکیه در روزهای گذشته و امروز به خشونت انجامید. و سرانجام این که دریاچه شرابی نیز به سرنوشت دریاچه رضایی دچار شد و در حال تبدیل شدن به مرداب است. خبر مرگ تدریجی دریاچه شرابیل را امروز فرماندار اردبیل اعلام کرد. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گزارش داد که جواد زنجانی در کنفرانس ملی محیط زیست با موضوع آلودگی زیست گفت به دلیل بی‌توجهی به امر ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم دریاچه شرابیل و توسعه شرک‌ها، دریاچه بسیار زیبای شرابیل در معرض تهدید جدی قرار گرفته است و به نظر می رسد این دریاچه نیز به دلیل بی‌تفاوتی‌ها و عدم توجه به مرداب تبدیل شود.